أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين و برزت الجحیم للغاوین. در صدر این سوره مبارک شعرا آیه سوم فرمود لعلک باخ و نفسک الا یکونو مؤمنین، از این که گروهی ایمان نیاوردند و نمی آورند شما متأثر مباش. در سوره هایی که لسانش لسان تسلی و دلداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، غالبا قصص انبیا را مطرح میکنند که انبیای الهی قبل از شما بودند، این مشکلات را داشتند و تحمل کردند و پیروز شدند. شما هم با این مشکلات روبروی تحمل کنید و پیروز میشوید. جریان هستی موسی و هارونی که قبلا ذکر فرمود از همین قبیل است. جریان هستی ابراهیمی که الان شروع کردیم که فرمود وطل علیهم نبع ابراهیم از همین قبیل است. داستان برخی از انبیای دیگر علیه السلام را که ذکر میفرمان از همین قبیل است. آیه 69 همین سوره شعرا که فرمود وطل علیهم نبع ابراهیم از همین جریان است که شما نگران نباشید، بالاخره یه عده گرفتار حسن و محسوس و مشهود برای اونها معیار است و اگر چون که شما اینها رو بخواید به عالم غیب دعوت بکنید به دشواریت میفهمند و تحمل میکنند. اینا رو تمام. بعد از اینکه استدلال وجود مبارک ابراهیم بر بطلان بت‌پرستی را ذکر فرمود و براهین حضرت بر توحید را نقل کرد، درخواست‌های اون حضرت را هم ذکر می‌کند و جریان معاد را هم تشریح می‌کند. بت‌پرست‌ها با یک ابتهاجی از بت‌پرستی نام می‌بردند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که فرمود اصغال لعبیه و قومه ما تعبدون، اونها گفتند نعبد و اسلاما، بعد این جمله را اضافه کردند فنذل لها عاکفین، یعنی ما مرتب در پیشگاه این بت‌ها خاضعیم. اون جمله اول که نعبد و اسلامن کافی بود، اما با ابتهاج این جمله دوم را ذکر کردن که فنذل لها عاکفی. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم اصل بت پرستی را ابطال کرد و هم استمرار عکوف در برابر اونها را خطر بزرگ اعلام کرد. گاهی تعبیر این است که اینها ضد شمایند، گاه تعبیر این است که اینها دشمن شما گن. در سوره مبارک مریم و مانندون گذشت که اینها یک فرون به ضد کم، در قیامت همین بت‌ها علیه شما شهادت میدهند. در سوره شعرا که محل بحث است تعبیر فرمود فانهم عدوون لی الا رب العالمین، همین بت‌ها علیه بت‌پرست‌ها در قیامت شهادت می‌دهند. سیکفرون بشرککم، یا اینها به ضد شما شهادت می‌دهند و مانند آن در قیامت مطرح است. خب اگر اینها به ضد شما شهادت میدهند، اگر اینها علیه شما سخن میگویند، پس پرستش اینها باطل است و استمرار عکوف در و خضوع در برابر اینها زیانبارتر است. اونگاه به ذات اقدس را عرض کرد: رب حبلی حکمت. تمام بخشش های الهی، نعمت های الهی هبه است. این طور نیست کسی استحقاق چیزی داشته باشد بگد ما خودمون زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، مستحق این شدیم. برای اینکه اون توفیق هم باز به نعمت الهی است. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود منن و کبتدا همین است. هر چرا ذات اقدس الهی عطا کند نعمت ابتدایی اونست. کسی نمیتواند بگد ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. اون زحمت کشیدن، اون قدرت بر زحمت، اون توفیق، اون ادراک، همه اینها نعمت هاییست که خدا عطا کرده. اونگاه وجود مبارک است ابراهیم به خدا عرض بکند به من حکم بده، حکمت عطا بکن، هم حکمت عملی عطا بکن، هم حکمت نظری، هم ادراک صحیح، هم تصمیم صالح. همون کاری که وجود مبارک هست موسی گفت و وهب لی حکمن و جعلنی من المرسلین، آیه 21 که همین سوره مبارکه شعرا گذشت که موسی سلام الله علیه گفت و وهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. اینها از خدای سبحان هبه میخواستند، بخشش حکمت را دریافت میخواستند و خدا هم به حکمت میداد. علم صائب و اراده صالح هر دو حکمت است. تو بحثای قبل هم داشتیم که گاهی خدای سبحان یه مطلب علمی را وحی میفرستد که فرون مطلب این از حکم این است یا مربوط به اخبار غیب است. اینا یه وقت از اراده، نیت، اخلاص، تصمیم اینها را در قلب القا میکند. اینها وحی فعل است نه وحی علم. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه تا پایان، اینا وحی فعل. اوحینا الی موسی ان اسره که شبانه حرکت بکن، وحی فعل. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات، وحی فعل. گاهی انسان تصمیم میگیرد که کار انجام بدهد، خیال میکند این تصمیم خود به خود پیدا شده یا به دست خودش است. این تصمیم، این اراده، این عزم فیض خاص الهی است که از اونجا القا شده. گاهی مطلب علمی در قلب کسی القا می شود، این خیال بکند به اینکه با کوشش خودش بهش رسیده. گاهی اراده صائب و صالح در قلب کسی پیدا می شود که فلان کار رو بکن، این خیال بکند خودش این کار رو کرده، در حالی که همون علم را فرشتگان رحمت عطا کردند، همین این اراده را فرشتگان حکمت الهی افاضه کردند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم به حکم، نه حکم افعال که فرون چیز واجب است یا فرون چیز. این که مادر موسی تصمیم میگیرد این بچه را در یه صندوقچه‌ای بگذارد و صندوق چرا به دریا بیندازد، به رود نیل بیندازد، اینا اراده است، تصمیم است. اینا که حکم شرعی نیست که وحی بفرستد که فلان حکم، فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است که بشه شریعت و وحی تشریعی طلب بکند. اینا اراده است و تصمیم های فعل خاص است که ذات اقدس الله در قلوب مؤمنی القا میکند. جامع اینها همون آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. اونی که وجود مبارک موسی کریم گفت وهب لی ربی حکمن، شامل هر دو قسم می شود. اون چه که وجود مبارک ابراهیم در آیه 83 از ذات اقدس الهی مسئلت می کند، ربی حبلی حکمن، شامل هر دو قسم می شود. بعد عرض می کند و الحقنی به صالحین. ما تا کنون عمل صالح داشتیم، اما توفیق به ما بده که ما خودمون صالح باشیم. یه وقت انسان جز عمل و صالحات است، کار خوب میکند، حالا یا این عمل صالح انجام دادن برای او حال است، گاهی برای او ملکه و وصف لازم است، گاهی هم نه، مقوم هویت اوست که این شخص صالح است، نه جز عمل و صالحات. مادامی که در مرز عمل و صالحاتن، یعنی کارهای خوب میکنن، ممکن است این کار خوب کردن در گوهر ذات ایشون نباشد، ذات ایشون عوض بشود. اما وقتی خود ذات جزء صالحین شد، دیگه از ذات صالح جز کار صالح نشأت نمیگیرد. وجود مبارک ابراهیم از خدای سبحان خواست که تا کنون توفیقی دادید که ما عمل صالح انجام میدادیم، اکنون توفیق عطا کن که ذات ما، گوهر ذات ما صالح بشود، که یقینا عمل صالح هم از او صادر خواهد شد. در سه جای قرآن خدای سبحان فرمود که این فی الآخرت من الصالحین، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه عنکبوت، چه در سوره مبارکه مریم، این سه جا فرمود او نهو فی الآخرت من الصالحین. این که عرض کرد و الحقنی به صالحین، معلوم شد یک گروه پیشگام بودن جز صالحینن. به وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه از خدا درخواست میکند که مرا به اونها ملحق بکن. یه وقت است درد وجعلنی من الصالحین، یه وقت است عرض میکند و الحقنی به صالحین. معلوم شد پیشگامانی بودن که اونها جز صالحین بودن. وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه درخواست کند به اونها ملحق بشود. اینکه گاه گفته میشد به ان من شیعته لابراهیم، وجود بارک ابراهیم پیرو مثلا هست نوح بود یا فلان، معلوم میشد یاد پیشگامانی هستند که جز صالحینند و حضرت ابراهیم سلام الله علیه لحوق به اونها را درخواست میکند. و خدای سبحان در این دو سه جای قرآن، در سوره مبارک بقره مخصوصا اونجا بحثش چون قبل از جاهای دیگر بود گذشت، فرمود و انه فی الآخر، آیه 130 سوره مبارک بقره این بود، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الآخرت لمن الصالحین. این چطور تو دنیا جز صالحین نبود؟ این که در آخرت ابراهیم از صالحین می شود، اونا کیانن؟ اون چه که در سوره بقره و عنکبوت و مریم و اینها آمده است، شما در روایات زید اینها ملاحظه فرمایید، این ناظره به این است که مقام شامخ اهل بیت طوری است که اینها ملحق به اون مقام می شوند. اینها جزء صالحینن و بسیاری از بزرگان رسالت و نبوت در قیامت به مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام ملحق میشن. خب پس این که در این چند جا فرمود به نوفل آخرته لمن الصالحین، نشان میدهد که مثلا هنوز در دنیا اون مرحله نهایی حاصل نشده. یعنی این ایشون که در مطلق رو درخواست کرد، ولی اون دو سه آیه که در سوره مبارکه بقره و عنکبوت اینهاست، درد و انه فی الاخرت لمن الصالحین ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین، در سوره مبارکه بقره این بود دیگه، آیه 130. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحی. این تفصیل قاطع شریعت دیگه. خب استفا هم مراتبی دارد، صالح هم مراتبی دارد، همونطوری که درباره مرسلین فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض صالحین هم بشر هیزن. این تفصیل قاطع شرکت است، برای اینکه در سوره بقره آیه 130 فرمود ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. در بخشای دیگری هم نظیر سوره بارکه عنکبوت و ماننده و اونجا هم باز دارد که این از صالحین است، در آخرت از صالحین است، نه که در دنیا از صالحین باشد. این تفصیل که این در آخرت از صالحین است و در دنیا هم که تعبیر وعده ای نداده، معلوم می شود که یه مقام خاصی است که ممکن است کسی در مرحله پایین تر در دنیا جز صالحین باشد، ولی از لحاظ مقام برتر صالحین در آخرت به اونها ملحق می شود. ایشون مطلقا سوال کرده است، اما جوابی که خدا در سوره بقره به مانند میدهد میفرماید این در آخرت به صالحین ملحق میشود. این ما دعای او را مستجاب میکنیم، منتهی مربوط به آخرت است. نه اینکه از راه عمل ملحق بشود، باید این عقبهای کعود احتضار و برزخ و ساحره قیامت را تحمل بکند تا به اونها برسد. درباره ذریه مردان صالح هم همین است، و الحقنا بهم ذریتهم. این طور نیست که هر کسی در هر جایی باشد در دنیا هم به اون مقام میرسد، این طور نیست. برخی ها باید این عقبه های کعود و این سختی ها و دشواری های برزخ و ساحره قیامت و مواقف قیامت و امثال اینها رو تحمل بکنن تا شایسته اون فیض باشن. این طور نیست که هر کسی در هر مرتبه‌ای که باشد میتواند با صالحین محشور باشد، این طور نیست. خب بله، ظرف ظهور دنیاست نه ظرف حدوث، اما این شخص بخواهد اون باطنش ظاهر بشود این عقبه های کعود رو باید طی کند. این چنین نیست که بدون پیمودن این عقبه های کعود اون درون ظاهر بشود. یه وقت است که شخص بدون معطلی این حرف را دارد، مقام را دارد، یه وقت است نه، باید دشواری هایی بعد از گذشته مقامات اینطور پیشتر در جریان سوره مبارک یوسف گذشت. این که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه با جمله اسمیه با تأکید انه با درس قاطع میفهمد انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. خب همین یعقوب بود، اونم همین یوسف بود، چند متری بود، چند کیلومتری کنعان این بچه رو انداختن تو چاه این ندید، اما الان از 80 فرسخی هنوز، یعنی از دروازه شهر مصر بیرون نیامدم، به صورت جمله قطعیه با جمله اسمیه میگد من بو یوسف میشنوم. این مجانی و آسانی به کسی نمیدن، برو یعقوب باشد یه جون کندن، یعنی جون کندن صبر و تحمل و آزمون الهی میخواد تا اون شامه باز بشه بوی 8 پسر رو از 80 فرسخی بشنوم. وگرنه این یعقوب همون یعقوب بود، این یوسف همون یوسف بود، این چند متریش در کنعان رو چند دختر قبل نداشت. این طور نیست که همچه رایگان هر فیضی رو به هر کسی بدن، این تحمل میخواد، آزمون میخواد، صبر میخواد. وقتی که بلیه و آزمون اینها شد اونقدر ذات خود اقدس الا عطا میکن رب حبلی حکمن و الهقنی به صالحی. خواسته های نه حکم را که در دنیا میخوان، هم حکم نظری هم حکم عملی. بله، ولی پاسخش این است که به انه فی الاخرت لمن الصالحین. پاسخش نشون میداد به این که این جواب در دنیا مستجاب نشد، این خواسته در آخرت مستجاب شد. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علی از ذات اقدس اعلام مسئلت کرده که این توفیقی که دادی حالا ما جز انبیاء اول العزم شدیم، نام ما، یاد ما، مکتب ما فراموش نشه، اعقاب نسل های آینده بیان حرف ما را بزنن، فکر ما را بگن، دین ما را احیا کنن، برای ما را احیا کنن، تا خودم زنده هستم یه زبان صادق داشته باشم، هم صدق خبری هم صدق مخبری. صدق خبری آن است که گفته های من مطابق با واقع باشه، صدق مخبری اینه که بین گفت زبان من و قلب من توافق باشد. گاهی برخی ها صادق مخبری هستند ولی صدق خبری ندارند، یک کسی راستگوست ولی گزارش دروغی به او دادند، این دروغگو نیست، این یادم صادق مطمئن نیست، سلیم و نفس، یک کسی خبر دروغی به او داده ایشون هم نقل کرده، این خبر کاذب است ولی مخبر کاذب نیست. یه وقت است که نه، مخبر یه آدم بدسینت و کاذبی شکز به مخبری است ولی خبر صادق است، یه خبری را جعل کرده و گفته ولی اتفاقا درست بود، ولی او بدون اینکه اطلاع داشته باشه، بدون اینکه از صدق خبر با جریان با خبر باشه، یه چیزی رو جعل کرده که فتنه ایجاد کند، خودش شده کاذب ولی خبر صادق است. یه وقتی هم خبر کاذب است هم مخبر کاذب، یه کسی عالم و عامد است که این گزارش دروغ است، یه را نقل میکند، هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است که نه، هر دو صادق است، هم صدق خبری است هم صدق مخبری. وجود اون بارک ابراهیم صدق خبری و مخبری را از ذات اقدس اعلام مسئلت میکند که گزارش های من مطابق با واقع باشد، یک، لسان منم مطابق با قلبم باشد، دو، من صادق باشم، خبر منم صدق، وجعل این یک، و دیگران هم سخنگوی من باشن، زبان من باشن. اگر کسی بعد از قرنها هر چیزی می نویسد از زبان من، لسان صدق من باشد، سخنرانی می کند، مطالب مرا بر جامعه منتقل می کند، لسان صدق من باشد. اینطور نباشد که ما وزدی مدتی بمیریم، ما می خواهیم بقیت الله باشیم. این بقیت الله بودن از بهترین برکاتی است که انبیاء را طلب می کردن. همه انبیاء بقیت الله هن، همه ائمه بقیت الله هن، منتها اون که گل سرسبد است و قله همه این هاست و کل جهان را اداره میکند، وجود مبارک از توجت است. اگر نه، بقیت الله بودن سمت و صفت انبیاء الهی است، ائمه الهی است، به دنبال اونها علما بقیت الله هن. شما میدید در قرآن کریم وقتی از شعیب سخن به میان می آید، گفته بود که انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لکن. وقتی از علما و دانشمندان قرآن سخن به میان می آورد، می فرماید این علما که اولو بقیه هن چرا جوری مردم نمی گیرن، لولا ینها هم کذا و کذا و اولو بقیه. اولو بقیه مثل اولو الالباب، مثل اولو الابصار، مثل اولو العقول، یعنی صاحبان بقا. تعبیر اولو بقیه اگر از بقیت الله سنگین تر نباشد، کمتر نیست. در سوره مبارکه هود هم جریان شعیب گذشت که او فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، هم درباره عالمان دین تعبیر شده است که چرا اولو بقیه جلوی فساد را نگرفتند. در باره خود حضرت شعیب بقیت الله آیه 86 سوره هود این بود که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. در همون سوره مبارکه هود آیه 116 این است: فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. چرا علما جلوی فساد نگرفتن؟ میدونید سخنرانی 10% اثر دارد، کتاب نوشتن، تفسیر گفتن، فلسفه گفتن، فقه گفتن، فتوا گفتن 20% اثر دارد. عمل 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 عمل. این جعلنا له نورا یمشی فی الناس، چند هزار روحانی الان تو این مملکت هستن دیگه، چند هزار چراغ خب کشور رو نورانی میکنند. با گفتن 5% حل میشه، با موعظه 5% حل میشه. اینا بقیت الله هن. بقیت الله یعنی که دین نگه داره، دین که با حرف نگه داشته نمیشه که. این مردم یه جانی دارن که نور پذیره، هر جا نور ببینن به دنبالش راه میافتن، هر چم شقی باشن وقتی لطافت عمل ببینن یقینا بر میگردن. فهمو چرا این بقیت الله ها مردم اداره نکردن؟ چرا ید بقیت الله نبودن؟ چرا اول بقیه نبودن؟ نه یعنی چرا درس نخوندن، مجتهد نشدن، حکیم نشدن، مرجع نشدن؟ اینا آسونه، به دلیل اینکه خیلی از آقایون هستن دیگه، آدم 40-50 سال زحمت میکشه بشه فیلسوف، مفسر، حکیم، مرجع، چون که خیلی ها اینجورن. اما بقیت الله شدن جون کندن میخواد. اما چرا بید بقیت الله نشدن که جلوی فساد بگیرن؟ لولا ینها هم الذی فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون علی الفساد. خب اگه اولو بقیه باشن دیگه، بقیت الله باشن که جلوی فساد میگیرن دیگه. خدا بقیت الله میخواد بالاخره، و علما بقیت الله هم. این که چرا ید بقیت الله نشدن منوش بقیت الله شدن نیست دیگر. پس اونها که قلن بل اصالن اون سمتهای خاص را دارن، اونها البته الله اعلم و حسی اجر رسالته، نبوته، خلافته، امامته، اون مخصوص انسانهای معصوم. اما شاگردانشون همینطور دیگه. ما این چطوره؟ زیل این آیه قل ارایتم من اصبح ما اکم قورن فمن یعتیکم فما ما این من. اونجا روایات شما لازم فرمید. ما این کیه؟ یکی از القای مبارکه وجود مبارکه هست حجت سلام الله علیه. ما اینه. خب این که مخصوص حضرت نیست، عالم دین رو میگن ما این. منتها او دریاست، اینا یه نهر کوچیکن به اون دریا وصلن. ما این آبیست که تراه العیون و تناله الدلا، آبی که چشم او رو ببینه دلو به او برسه، این بشه کن ماء معین. آبی که تو زیر زمین است و ذخیره است که نه چشم به او ببینه نه دسترس کسی است، که ماء معین نیست. فرمود اگر شما بیراه رفتید، این چشمه ها و قنات ها و چاه هایی که ماء معین است چشم شما میبینه در دسترس شماست، اگر ما به اینها بگیم یه قدی پایین تر برید، یه چند کیلومتر پایین تر بری، اگر معاذالله قهر خدا طوری بشه که این نفت و گاز رو بگه چند کیلومتر پایین تر بری، خب این کشور بشه کشور فلاکت زده دیگه. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر فرو بری این آبا یه چند متر پایین تر بری که دستگاه صنعت نتونه استخراج کنه، به من یعتیکم به ماء معین. این ماء معین یکی از القاب وجود مبارکه حجت سلام الله علیه هست که تو ادعیه و اینام هست. عالمان دین رو هم میگن ماء معین، منتها یه وقتی یه کسی دریاست، یه وقتی یه چشمه است که از اون دریا گرفته شده، یه نهر کوچکی است که از اون دریا گرفته شده. ماء معین این طوره، بقیت الله این طوره. فهمو چرا بقیت الله نشدی که جلوی فساد بگیری؟ وگرنه امر معروف و نهی از منکر که فراونه، که فرمود فلتکن منکم امتون یامرون بالخیر و خیر یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اما اونی که میتونه اون قطب امر معروف و نهی از منکر بشه بقیت الله. هر عالمی هم بقیت الله نیست، مردم حرف هر کسی هم گوش نمیده. این نمازمون جمع باشه. اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. خب پس اولو بقیه اینه، وجود بارک ابراهیم عرض مهارت مرا بقیت الله بکن. خدایا هزارها سال، صدها سال کمتر و بیشتر بیان حرف منو بزنن، مکتب منو دکنن، کتاب منو بنویسن. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. الان ما بگیم قال ابراهیم سلام الله علیه هست، الان روزانه حداقل بیش از 10,000 نفر میگن قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله، میشه بقیت الله. کم نیستن طلبه هایی که در حوزه های علمی حداقل روزی 10,000-15,000 نفر میگن شهید رحمه الله چنین فرمود، علامه رحمه الله چنین فرمود، شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود. اینا بقیت الله دیگه، اینا لساد صدر فی الاخری دیگه. یه دم قبل از مرگ مردن. تو بیانات نورانی اسلامی در نهج البلاغه هست که و صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا. یه جنازه عمودی بعد میشه جنازه افقی. این تو زنده ها هست ولی مرده است. به ذالک میت الاحیا. خب خیلی فرق. اون راه هم میشه اون راه رفت دیگه. این چنین نیست که این راه مخصوص انبیا باشد. البته اون بالایش، اون عرفهش، اون قلهش مال این هاست. عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الاخرین. این دعای همه ما هم بود باشد، هم این جمله ها را بگیم و هم راهمون این باشد. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، که ما فراموش نشیم. وجعلی من ورثه جنت النعیم. خب مستقل سید الاستاذ رضوان لری در ذیل آیه انعمت علیکم الیوم اتممت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اونجا یه بیان لطیفی دارن که نعمت در قرآن کریم دو قسم است. یه وقت نعمت مقید است، نعمت مضاف است، مثل نعمت ارض، نعمت شمس، نعمت روزی، نعمت سلامت، اینا نعمت است. یه وقت نعمت مطلق است. نعمت این در اطلاق نعمت ولایت است که فرمود اتممت علیکم نعمتی. اینجا هم که در وجعلی من ورثه جنت النعیم همون نعمت ولایت است. اونجا که اولیای تو اونجا سهم دارن، مرا جز وارثان اونجا قرار بده. تو بحثای میراث هم گذشت به این که میراث یه وقتی میراث مادی است. پدری از پسر بخواد ارث ببرد، در میراث مادی مرگ مورث شرط است. تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در میراث‌های معنوی تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهد. این موتو قبلن تموتو مال ارث معنوی است. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیاء، اون عالمی وارث انبیاء میشه که این موتو قبلن تموتو رو عمل بکنه. این مال نیست که منتظر باشه کسی بمیره تا به او برسه. که این علم است. تا انسان با موت ارادی نمیره، این وارث نمیره، چیزی از مورث به او نمیرسه. وجود بارک است ابراهیم ارشد مرا وارثان جنت نعیم قرار بده. تو ذیل آیه ولی تسالون یوم اذن عن النعیم، اونجا یه روایت نورانی از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه است که ذات اقدس اله حالا در قیامت بیا سوال بکند که سیب چه کار کردی، گوجه رو چه کار کردی، نون چه کار کردی. اینطور نیست. اما نحن النعیم، امامت نعمت است، ولایت نعمت است، مقام ما نعمت است. ولی تسالون یوم اذن عن النعیم نحن النعیم. خب این که عرض میکند وجعلی من ورثه جنت النعیم، ناظر به اون. این که عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الاخرین، ناظر به اون. بعد نسبت به عموی خودش هم طلب مغفرت میکند، چون به او وعده داد موقع خداحافظی، گفت حالا که برهان در شما اثر نکرد، من امیدوارم برای شما از خدا طلب مغفرت بکنم. که عرض کرد خدایا واغفر لأبی انه کان من الضالین. بعد از اینکه معلوم شد که پدر عمویش قابل هدایت نیست، یعنی کفر را بر ایمان ترجیح داد، و ذات اقدس اله هم فرمود حق ندارید برای کفار طلب مغفرت بکنید، فلما تبین له تبرأ من. پس بنابراین چند مرحله وجود مبارک ابراهیم با عموش داشت. یکی استدلال بود، یکی موقع خداحافظی گفت سلام علیک سأستغفر لک، وعده طلب هدایت درخواست مغفرت بود. یکی درخواست مغفرت بود. یکی هم بعضی که روشن شد که او کافر است و مغفرت پذیر نیست، دیگه تبرأ من. این مال اون مقطع وسطی است که عرض کرد واغفر لأبی انه کان من الضالین. اما در بخشای دارد در فلان ما تبین له انه عدو لله تبرأ من. عمد این مسئله قیامت است که وجود بارک ابراهیم ارو شرح میدهد که عرض میکند ولا تخزن یوم یبعثون، ما رو در قیامت رسوا نکن. جریان قیامت یک کار آسانی نیست. مهمترین عامل تربیتی مسئله قیامت است. مسئله توحید درست است، اهم مطالب هست، اما مسئله توحید اگر مسئله معاد نباشد سازندگی ندارد. شما میدید غالب مشرکین حجاز و غیر حجاز خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک. در وجوب وجود شریک قائل نبودن، دو. در خالقیت مطلقم شریک قائل نبودن، او گفته خالق کل شیء سه. در ربوبیت مطلقم موحد بودن، دو تا رب العالمین نداریم، چهار. اما در ارباب متفرقه مشک بودن، میگفتن حیات ما، ممات ما، ضرر ما، نفع ما، ما زمین ما، کشاورزی ما، دامداری ما، دریا و صحرای ما به این بت‌ها وابسته است. خدا را رب الارباب میپنداشتن، اله الالهه میپنداشتن. در باره اله الالهه و رب الارباب مشک نبودن، اما این کارها را به ارباب متفرقه میسپردن. تمام خطر همین از اینجا شروع شده بود. بعد منکر معاد بودن، میگفتن انسان با مردن میپوسد. دین آمده بگوید که شما با مردن از پوست به در میایید. تمام مشکلات اخلاقی جوامع در اثر انکار معاد یا غفلت از معاد است. آدم اگر بداند عمل زنده است، به دامنگیر انسان میشود، انسان مسئول است، خب یک قرنطینه است برای او. هر دست به هر فکاری نمیزند که، چون هر لحظه احتمال مرگ است. یک، و این عمل دامنگیر است. دو، برهان وجود مبارک است ابراهیم این است که خدایا اون روز روز پرخطری است، برای که ما هستیم، جسم داریم، روح داریم، تمام نیازهای ما هست. ما مسکن میخواهیم، غذا میخواهیم، لباس میخواهیم، همه نیازهای ما هست. در دنیا نیازها رو با یکی از دو عامل برطرف میکنیم، یا با ضابطه یا با رابطه، یا با خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی، یا با رابطه. یکیسی پدر کسی، یکیسی پسر کسی است، یکیسی رحم کسی است، یکیسی دوست کسی است. بالاخره مشکلات دنیا با احد الامرین حل دیگه. اگر کسی کودک است، پدر او را هدایت میکنه. اگر سالمند است، پسر او را هدایت میکنه. نیازهای دنیا با احد العاملین برطرف می شود، یا ضوابط یا روابط. در قیامت همه نیازها هست. یک، ضابطه نیست. دو، رابطه نیست. سه، انسان نیازهاش باید از چرا تأمین کند، باید از اینجا ببرد. چهار، فمو لا بیع فیه ولا خله. این بیع ناظر به اصل اقتصاد است. خلت یعنی خلیل و دوست و رابطه که به حال پدری پسری هست، رحامت هست و مانند اون. در اونجا بالقول المطلق جا برای خرید فروش نیست، یعنی جا برای ضابطه نیست که کسی اجاره کنه یا چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه. جا برای رابطه هم نیست، برای اینکه همه از خاک برمیخیزن. کسی پدری کسی نیست، کسی پسری کسی نیست. یه همچه عالم این آدم اگه باور بکنه، خب مواظب گفتار خودشه دیگه. وجود مبارک ابراهیم عرض کرد اون روز رسوایی است، برای اینکه همه ما با همه این خصوصیات مشهور میشیم. اینطور نیست که احتیاجاتمون کم بشه، که ما مسکن میخواهیم، لباس میخواهیم، غذا میخواهیم، تشنیم، آب میخواهیم، همه این نیازا هست. خصوصیات روحی هم داریم، فضائل روحی، ملکات روحی، اونا هم نیازمندیم. ما با یه انبار و انبوه از نیازها وارد میشیم، اونجا هیچ خبری نیست. اگر روزی است که به نحو نفی جنس بیان شده لا بیع فیه ولا خله، اصلا خبر خرید فروش نیست که. کلهم آتیه یوم القیامت، فردا جمع هستن ولی اجتماع در کار نیست. اونی که تو سوره مبارکه اذا وقع دارد یاد که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى یوم القیامت، اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا که تو سوره تاها و مریم و این هاست. جمع هستند، لمجموعون الى یوم القیامه، اما اجتماعی در کار نیست، تعاونی در کار نیست، کسی مشکل کسی حل کنه نیست، هر کسی مهمان سفره خودشه. خب یه همچه کسی، یه همچه عالمی جز رسوایی جز دیگه نیست که. فرمود به خدای سبحان عرض کرد وقف الا تخزن یومی وسون، برای اینکه اون روز این سالبه به انتفاع موضوع است. لا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی نه ضابطه است نه رابطه، نه اینکه مال هست و به درد کسی نمیخوره. اینجا تجارت جا تجارت نیست. این بنون مثال است، اون مال هم مثال است، اینا تمثیل است نه تعیین. لا ينفع مالون بلا بدبنون بلا اخوان بلا اخوات بلا آبا بلا امهات بلا اجداد بلا جداد، لا مال بلا عرض بلا زیا بلا اغار بلا کذا بلا کذا بلا کذا. همونطوری که لا بیعون فیه بلا خله دو تا عنوان است برای ضابطه و رابطه، اینجا هم دو تا عنوان است برای ضابطه و رابطه. نه اینکه الان مال اثر نداره ولی تلفن اثر داره، ضابطه اثر داره، سفارش اثر داره، تقاضا اثر داره، نه اینجوری نیست، هیچ چیزی اثر ندارد، هر کسی هم تنها میاد. ولا یوم لا ینفع مال ولا بنون، این کتاب چقدر شیرین است. ببینید گاهی اون منقطع بودن به مراتب بالاتر از متصل بودن است. یه وقتی البته تو تفسیرها دیگه هم هست، اما سیدان استاد عطا رضوان الله تو المیزان اینا رو خوب پرورونده، این رو به عنوان یه حکم کلیدی المیزان مطرح کردن. میفرماد ذات اقدس الله گاهی اصلا نظم رو به هم میزند برای برقراری نظم. میبینید گاهی سخن از وصف است، گاهی سخن از فعل است، اما موصوف استثناء میکند، عامل رو استثناء میکند. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمنه. خب این بحث به ظاهر مطابق با قوانین ادب نیست، شما دارید بر رو معنا میکنید اما چرا بار رو استثناء میکنید؟ میگید لکن خوبی کسی است که، خب نباید بگید خوبی کسی است که، باید بگید خوبی عدل است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب کذا و کذا ولکن البر من آمنه بالله. وقتی به زمخشری و امثال زمخشری مراجعه میکنید در کشاف، میبینید بگه اینجا یا مضاف محذوف است یا اونجا مضاف محذوف است. لکن البر یعنی لکن صاحب البر من آمنه، یا نه لکن البر بر من آمنه. این کوشش بی جایی است که اون بزرگا دارن. مرحوم علامه فرمود خودت به زحمت ننداز، نه مضافی محذوف است نه چیز دیگری، لکن البر. قرآن که نمیخواد نیکی رو معرفی کنه، که قرآن میخواد نیکان را بپروراند. شما الان بیا اوصاف رو مشخص بکن، اوصاف مشخص کن، یه کتاب تئوریه. قرآن میخواد بار بپروراند نه بر را معنا کند. لکن البر من آمنه بالله. از این تعبیرات فراوان است. یکی از اون مشابه اون تعبیر همین محل بحثه، همون لا ینفع مال ولا بنون. باید میفرماد الا عمل صالح، اما الا عمل صالح نفرمود، همون الا من عطا من کذا من له قلب سلیم. ما انسان صالح میخواهیم، ما میخوام انسان صالح بپرورانیم، نه بگوییم عمل صالح چیز خوبیه. این میشه تئوری. لا ینفع مال ولا بنونه الا من اتى الله. وقتی به کشاف اینها میدید میگه الا عمل کسی که آمنه بالله. ایشون میگه نه خیر، همین عمل من تباز تکونم نده، چیزم حسب نشده، همین منظوره. قرآن نمیخواد بگه که عمل صالح خوبه، میگه من آدم خوب میخوام. این یه راه کلیدی است در بسیار از موارد که جلوی حسب مضاف رو میگیره، جلوی حسب کلمه رو میگیره. یوم لا ینفع مال ولا بنونه الا من اتى الله. بیاد با قلب سلیم بیاد. این شخص همه نعمت ها در اختیار اوست، هر چه بخواهد هست. مشکل دیگران را میتواند حل کند به اذن خدا البته. الا من اتى الله بقلب سلیم. در باره اینها فرمود بهش نقد جلو دستشه و ازل زلف ها یعنی تقرب دیگه. و اقرب هم منزل زلفا لدک، زلفا یعنی درجات قرب. و ازلفت الجنت یعنی نزدیک شد. تو سوره مبارکه قاف دارد که نزدیک است دورم نیست. و ازلفت الجنتو للمتقین، اونجا کلمه غیر بعید هم دارد. آیه 31 سوره قاف این است که و ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید، این همین که چشم رو بست تو بهشت. خیلی ها معطلی برزخ ندارن، اونه که جز اوساطن تو برزخ مشکل ندارن. زیر این آیه 50,000 سال اونجا این روایت خونده شد که در قیامت 50,000 سال است، در منزل زید ابن ارقم بود این جلسه تفسیر قرآن. گویا خود زید یا دیگری از وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که ما اطول هذا اليوم، خیلی روز طولانی است، یک روز 50,000 سال. فبود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای کسی که مؤمن صالح باشد به اندازه صلات مکتوب است. یه نماز ظهر انسان با تمام مستحباتش خیلی هم طول بکشه، 10-15 دقیقه. فبود این 50,000 سال برای مؤمن صالح 10-15 دقیقه است. یه برای چی معطل بشه؟ معطلی ندارد که. این ازلفت الجنتو للمتقین یک، غیر بعید دو، نزدیک دم دستشه، دم دستشه. ازلفت و ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید، هازا ما تو ادون لکل عواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب.